جناب بنیسد، جناب لاهیجی، اولا سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید برای یک گفتگو در مورد به اصطلاح یک بحران تازه دیپلماتیک در خاورمیانه. خاورمیانه میرفت که تا حدودی از داعش راحت بشه، ظاهرا هم راحت نشده، برای اینکه دیروز هم گزارشایی بود که هنوز داعش در مناطقی از عراق فعال هست، به خصوص نقل مکان کرده در افغانستان. به هر حال سخنان آقای ترامپ بود در مورد شناسایی رسمی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. جناب بنی‌صدر، ممکنه بفرمایید که با توجه به اینکه به هر حال مشاورین زیادی داره آقای ترامپ، چرا در این وضعیت که فلسطینی‌ها تا حدودی می‌رفتن که به هم نزدیک بشن، مثلا حماس می‌دونید در دو ماه گذشته تلاش‌های تازه‌ای رو شروع کرده بود، چرا آقای ترامپ تصمیم گرفت یک همچی به اصطلاح سنگی رو در دریا بندازه که موج‌هاش پایان ناپذیره؟
عرض کنم که عوامل داخلی او رو برانگیخته به این کار. دوران مبارزات انتخاباتی هم گفته بود که این کار خواهد کرد برای اینکه رأی بیاره. اون گرایش های مذهبی که تصور میکنن از راه جنگ باید مسیحیت رو در جهان همه را به دین مسیح در آورد، به این آقا رأی دادن. از دید اونها اسرائیل مثل به اصطلاح این کردهای خود ما پیشمرگه به شمار میرون و باید حمایت بشون. از نظر داخلی این به لحاظ اینکه موقعیتش در افکار عمومی امریکا بعد از انتخابات رو به قوت نشد، رو به ضعف شد، احتیاج او شدید به اینکه اون پایگاه های اصلی رو نگه داره. این یک دلیل. اما از لحاظ منطقه‌ای خب محور میخواد این سیاستی که اون آدم دارد، آقای ترامپ، که مخالف سیاستی است که آقای اوباما داشت که میخواست که تعادل باشه، نه که زیر بار نرفت که از اتحاد سعودی ها و اسرائیل برای سلطه بر منطقه حمایت کنه، خصوصا بر ضد ایران. این آدم نه، میگوید که محور کار این باید که این اتحاد مسلط باشه و بر ضد ایران هم عمل بکنند. خب این ناچار محور میخواد، محور هم باید که مفت نمیشود، اطمینان بهش داده بشود که امریکا با تمام قوا پشتشه. اون محور هم نخست وزیرش کیه؟ آقای نتانیاهو، که در افکار عمومی خود اسرائیل وضعش خوب نیست. حالا پرونده اون فساد و اینا هم که دیروز خواندم که هفتمین بازجویی از او قرار به عمل بیاد. اینها رو که با هم در نظر بگیرید، با توجه به اینکه شدت گرفتن نزاع بین ایران و دولت سعودی، یعنی رژیم ایران و دولت سعودی و نیز امریکا، این به ما میگوید که چرا این آدم این کار انجام داد، با اینکه سران کشورهای زیادی بهش گفتن که نکن این کار، اروپایی هم گفتن نکن این کار و کرد.
جناب لاهیجی، شما بخش اعظم زندگیتون با میثاق‌ها و قراردادهای بین المللی سر و کار داشتید. واقعیت اینی هست که وقتی به میثاق پایان جنگ 1967 نگاه میکنیم، در این میثاق گفته شده که موقعیت حقوقی بیت المقدس باید با شراکت همه طرف ها تعیین بشه. از اون گذشته میدونید که این شهر به هر حال خواستگاه سه آیین بزرگ جهانی هست. واقعا فلسطینیا بخش شرقی رو به عنوان پایتخت اعلام بکنن تحت چه شرایط؟
ببینید، ما یک حقانیت تاریخی ممکنه بهش اعتقاد داشته باشیم یا لااقل ادعا بکنیم. اون چیزی که دولت کنونی اسرائیل و آقای نتانیاهو مطرح میکنن، یک مشروعیت حقوقی از نظر مقررات حقوق بین الملل، حداقل حقوق بین المللی که پس از تأسیس سازمان ملل متحد برقرار شده، مشروعیت حقوقی ملاکه. میدونید که 70 سالی که، حالا من گفتم کار تاریخ رو میگذارم به عهده مورخین، 70 سالی که سازمان ملل این سرزمین رو تقسیم کرده بین اعراب فلسطینی و یهودی هایی که ساکن اون سرزمین بودند و بر اساس این کشور اسرائیل به وجود اومده، به رسمیت شناخته شده. منتها کشور فلسطین دیدید که تا کنون متاسفانه واقعیت حقوقی داره ولی واقعیت عملی هنوز پیدا نکرده. چرا؟ به لحاظ این که میدونید در سال 1967 بخش بزرگی از این سرزمین اشغال شد توسط اسرائیل و 50 سالی که قطعنامه های مکرر سوی نه فقط مجمع عمومی سازمان ملل، از سوی شورای امنیت صادر شده و دولت اسرائیل خواسته شده که این سرزمین ها رو در حال ترک بکنه و از برنامه شهرک سازی، خانه سازی جلوگیری بکنه. آخرین قطعنامه که قطعنامه خیلی مهمیه، قطعنامه 2334 که در آخرین هفته های دولت اوباما از شورای امنیت سازمان ملل گذشت با 14 رأی، یعنی 4 دولت عضو دائمی و 10 دولت عضو موقت شورای امنیت به این قطعنامه رأی دادند و برای نخستین بار دولت ایالات متحده آمریکا ویتو نکرد و در این قطعنامه گفته شد که باید دو مرتبه یک سال از این قطعنامه میگذره، دولت اسرائیل در زمینای اسرائیل ترک بکنه و به ایده اولیه دو دولت در این منطقه تحقق بده. و خب وضعیت بیت المقدس هم همیشه به عنوان در حال یک منطقه‌ای که باید یک توافق مجدد صورت بگیره، در موافقت نامه اسلو هم باز این موضوع به همین صورت تایید شده. نقشی که همیشه آمریکا طی این سالها داشته، نقش به اصطلاح میانجی، البته میانجی که همیشه به طرف اسرائیل گرایش پیدا میکرده، ولی شما توجه داشته باشید هم عهدنامه کمپ دیوید به این که توسط کارتر بین اسرائیل و مصر سادات و بگین به تصویب رسید، هم موافقتنامه اسلو زمان کلینتون بین عرفات و رابین، منتها از همون ابتدا چه عهدنامه کمپ دیوید چه موافقتنامه اسلو، گروه های افراطی، هم افراطی یهودی هم افراطی فلسطینی، نمیخواستند که مفاد این موافقتنامه ها به مرحله اجرا در بیاد. و توجه داشته باشید که اسحاق رابین رو فلسطینی ها نکشتن، عربا نکشتن، اسحاق رابین رو یهودی های افراطی کشتن پس از صدور یک فتوای مذهبی. الان دیگه اسناد این در اومده، حتی میدونید چند فیلم هم بر این اساس ساخته شده که فیلم هایی است که در حال مبتنی بر یک واقعیت هاییست. متاسفانه امروز همون گروه های افراطی، همون کسایی که فتوای قتل اسحاق رابین رو دادن، مؤتلفان دولت کنونی اسرائیل هستند و همون ها هستند که به این سیاست شهرکسازی ادامه میدن. و از عجایبی که من خودم در بخشی از این مناطق اشغالی دیدم، مسیحی های آمریکایی نقش بزرگی دارن در توسعه این شهرکسازی ها، به خاطر اینکه اونها در انتظار این هستند که مسیح، که از مسیح به عنوان یک یهودی یاد میکنن، یک روزی در این سرزمین ظاهر بشه و به اون قولی که در حال شیعه درباره امام زمان داره، دنیا رو پر از عبد و داد بکنه. بنابراین میخوام بگم که مسئله بیت المقدس انقدر پیرامونش متاسفانه روایات متضاد وجود داره، هم از نظر تاریخی هم از نظر مذهبی، و هم به قدری در حال منافعی برای بعضی از گروه های افراطی در اون منطقه است که همچنان به عنوان یک موضوع قامز مونده. ولی اون چیزی که مسلم در دستور کار دولت کنونی فلسطین هست این استش که همونطور که شما اشاره کردید، فلسطین هم بتونه پایتخت خودش رو در بخش شرقی تشکیل بده بدون مزاحمت و ممانعت اسرائیلی ها، و اون بخش مذهبی هم که میدونید در حال هم مسجد اقصا اونجاست و هم دیوار ندبه اونجا، هم ممکنه که همچنان مثل سالهای اخیر تولیتش به دولت اردن داده بشه، یا در حال یک وضعیت بین المللی پیدا بکنه که در حال اماکن مذهبی هر سه مذهب اسلام، مسیحیت و یهودیت بدون مشکل بتونند به مراسمشون و عبادت مذهبیشون بپرسن.
جناب انیست، در جریان هستید که چهارشنبه گذشته سازمان کنفرانس اسلامی با فراخوان رجب طیب اردوغان در استانبول نشست مفصلی داشت. من اعداد رو خدمتتون میگم، از 57 کشور اسلامی 48 کشور در این نشست شرکت کردند، 16 کشور در حد رئیس جمهور یا پادشاه یا نخست وزیر، 2-3 کشور هم در سطح حتی سفیر شرکت کردند. میدونید که که قطعا اعلام کردن که باید کشورهای اسلامی به پایتختی بشناسن بخش شرقی بیت المقدس رو برای فلسطینی ها. ولی واقعیت این هست که دو سه کشور سفارت دارن در اسرائیل و به این ترتیب باید از همین فردا مثلا آقای رجب طیب اردوغان کنسولگریش رو از بخش شرقی بیت المقدس ببره مثلا به رام الله. آیا نشستند و گفتند و برخواستند؟
عرض کنم نخست راجع به این بچه تاریخی این شهر کمی صحبت کنم. آقای لایجی هم یک اشاره داشت. این شهر قبل از اینکه یهودیان در اونجا ساکن بشوند سکنه داشته. اورشلیم هم از اسم اصلی اون شهر گرفته شده. اور شهر، شلیم سول، شهر سول. تاریخی که خود اینها میگویند، میگویند در 970 پیش از مسیح سلیمان در اونجا این خانه مقدس رو ساخته. این که میگه 3000 سال اشارهش به اونه آقای نتانیاهو. اما قبل از این تاریخ در 2500 سال قبل از مسیح یک طایفه عرب از عرب یبوسیان در این منطقه زندگی میکردن، در همین جایی که الان هست بیت المقدس. بعد بابلی ها آمدن اونجا رو گرفتن و یهودی ها رو بردن به اسارت و اینا. کوروش در 583 قبل از میلاد اجازه داد که اینها برگردن و معابد خودشون رو باز بسازن. بعد دوران رومی ها شد، اونجا شد اسم شهر شد ایلیاد. بعد اسلام که پیدا شد و اون جنگ ها با رومی ها که شد، شهر به دست مسلمان ها افتاد. مسلمان ها از نو این شهر رو به نام همون خانه مقدس سلیمان بیت المقدس خوندن. بنابراین این شهری نیست که آقای نتانیاهو میگوید از ابتدا بعد مثلا قوم یهود بوده. قوم یهود اونجا گذشته رفته، اونجا فلسطینی ها زندگی کردن بعد از جنگ اول جهانی و ماجراش از دوره ناصرالدین شاه. ولی خب بعد از اون اعلامیه بالفور اینها رو برگردوندن اونجا، این ماجرا دوباره اثر گرفته شده. پس از نظر تاریخی هم اینجا شهری که این آقا مدعی باشد که همواره اسرائیلی بوده و پایتخت، نه همچیزی نبوده، چون همواره اینجا کشوری نبوده که اینا پایتخت داشته باشه. یه زمانی بوده، یه زمانی هم نبوده. خب حالا این توضیحات که عرض کردم میاد به این سوال شما، آیا این شرکت کنندگان در این اجلاس آنکارا با توجه به جنبه حقوقی، جنبه تاریخی و این واقعیت که سرزمین ها مال کسانیش که در اونجا وطن تاریخی داشتن نگذاشتن و رفتن، ادامه به طور مداوم در اونجا سکنا داشتن، حالا این آمدن اونجا این وضعیت به وجود آمده که شده کشور اسرائیل، رفته تصرف کرده، میگه این شهر دیگه مال من است. اگر قرار بشود که زور و قدرت نظامی حقانیت ایجاد بکند، نه حقوق انسان وجود دارد، نه حقوق ملی وجود دارد، نه حقوق بین الملل، هیچی همه میشه کش. از دید من این جمع اگر اونجا بر مبنای حقوق کارش استوار میکرد که ما این جاره بخواییم بر مبنای حقوق به سامان بیاوریم چه باید بکنیم، و این که ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان مردم دنیا اون حقوق رو بازگو میکرد و میستاد رو این حقوق، میتونست به وضعیت دیگری از این به بعد پیش بیاد. ولی نه، آمدن اونجا به قول شما جمع شدن و فرمایشاتی با هم فرم کردن و بعدم شد آخر سرم گفتن که ما این بیت المقدس شرقی رو پایتخت فلسطین میشناسیم. کو فلسطین باید بعد دولتی تشکیل بشود؟ چگونه؟ شما چی میخواید بکنید که این همچیزی تحقق پیدا کنه؟ وقتی که یه طرف با اون همین اسرائیل در اتحاده، حالا علنی نیست غیر علنی ولی واقعیت داره دیگه، یه طرف به قول شما در اونجا سفارت داره، روابط اقتصادی و اینها داره، بنابراین در واقع اینها میخواهن اون ماجرای فلسطین رو دنبال حلش نیستن، دنبال تحکیم موقعیت خودشون هستن در کشورهای مسلمان و اینکه کی در این کشورها محور میشود. آقای اردوغان میخواد محور بشه، آقای خامنه ای میخواد، اون بیچاره میخواد، اون چی بود مال موسل اعلان خلافت کرد، اون میخواد خلیفه و محور بشود. در واقع متاسفانه کشورهای ما قربانی این محوربازی و محورسازی ها هستن.
جناب لاهیجی، اتفاقا میخواستم تصریح بدم این چیزی که آقای بنی صدر گفتن، به داخل فلسطین شما سفر کردید و واقعا گزارش ها نشون میده که وضع مردم فلسطین واقعا غم انگیزه و این وضع دهه هاست که ادامه داره. ولی واقعیتش این هست که کمپ دیوید، یادتون هست که یک شانسی به وجود اومده بود که خب آقای عرفات و مشاورینش نپذیرفتن. الان هم همونطور که خدمتون گفتم دیروز، در داخل فلسطین هم ملزومات و زمینه های واقعا یک تشکل منسجمی که آماده باشه یک دولت منسجم تشکیل بده و به دنبال آرمان خواهی باشه، اینا وجود نداره. شما چطور دیدید وضعیت رو؟
ببینید، تا زمانی که اصول حقوق بین الملل، قطعنامه های سازمان ملل در عمل مورد اجرا قرار نگیره، متاسفانه زمینه های تحقق عینی و واقعی دولت فلسطین با تمام مشکلاتی که درش بوده و هست وجود نداره. بلکه شما وقتی در محل میرید، میرید اصلا این دولت نمیتونه حاکمیت خودش رو اعمال بکنه. یه بچه فلسطینی صبح برای اینکه از خونش در رام الله بتونه به مدرسهش که در یک شهر بغل هست، اون باید از 20 تا 30 تا جک پوینت بگذره و مثلا بعد از 3 ساعت تازه به مدرسهش یا به محل کارش بره. یعنی متاسفانه این برنامه شهرک‌سازی در داخل همون منطقه‌ای که مثلا باید تحت حاکمیت دولت فلسطین باشه، عملا دولت فلسطین رو هم از دید جامعه بین‌المللی هم از دید مردم اونجا با مشکلات روزمره‌ای که زندگی هستن، متاسفانه از مصادیق سالبه به انتفاع موضوع کرده. ببینید، ما وقتی ببینیم که جامعه بین‌المللی متاسفانه سیاست یک بامود و هوا داره، وقتی که صدام حسین کویت رو اشغال میکنه، فردا شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه صادر میکنه و اجازه اعمال قهر میده و کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به اون منطقه میرن و عراق رو ناگزیر میکنن که از کویت بیرون بره و مسائل دیگه. خب این مربوط به 20 سال 25 سال پیش. همین سته 3-4 سال اخیر وقتی روسیه میاد و شبه جزیره کریمه رو اشغال میکنه و اون رو ملحق خاک خودش میکنه، بعد اتحادیه اروپا هم چون در شورای امنیت به خاطر حق وتویی که روسیه داره امکان اتخاذ قطعنامه نیست، البته قطعنامه هم صادر میشه به صورت دیگه، و اتحادیه اروپا میاد و تحریم اقتصادی رو درباره روسیه الان چند سال به مرحله اجرا در میاره. خب چگونه است که طی 50 سال، امسال 50مین سال اشغال در حال بخشی از خاک فلسطینه، با وجود قطعنامه‌های مکرری که صادر میشه، تمام کشورها، چه کشورهای در حال غربی، چه روسیه، چین، کشورهایی که حق وتو دارن، چه کشورهای مسلمان، حالا چند موردش رو شما یا آقای بنی صدر عنوان کردید، با نزدیکی عربستان سعودی یا کشورهای دیگه با دولت، یعنی با سیاست اسرائیل، نه با دولت اسرائیل، متاسفانه در عمل اصلا من، یعنی شما وقتی در محل برید میبینید که نارضایی همگانی است، هم نسبت به اسرائیل و هم نسبت به خود دولت آقای محمود عباس یا هر دولت دیگه، برای اینکه در زندگی روزمره مردم متاسفانه مردم تحقیر دائمی میشن، چه اون بچه‌ای که بخواد به مدرسه بره، چه اون کارگری که بخواد کار بکنه و چه اون از خودش اعمال حاکمیت بکنه، و پلیس که متاسفانه میبینی که در عمل قدرتی نداره. بنابراین تا زمانی که به قطعنامه های سازمان ملل، به اصول حقوق بین الملل یک زمینه اجرای عملی داده نشه، من فکر میکنم هرگز دولت فلسطین بتواند در اون منطقه اعمال حاکمیت بکنه. اشاره بکنم دیروز یا پریروز میدیدم یک از همکاران شما که قبلا روزنامه نگار روزنامه معروف حارس بوده و نماینده حزب کارگر، او تحقیق کرده بود و مبنی بر این که اگر امروز از مردم اسرائیل در یه شرایط کاملا مستقل و بی‌طرفانه نظر خواهی بکنن، 70% مردم اسرائیل موافق هستند که بیت المقدس تقسیم بشه و از این وضعی که طی 50 سال گذشته و شاید 70 سال گذشته گرفتار اون بودن بیرون بیاد. در همون جا میگه که متاسفانه 100% این مردم حاضر نیستن این موضوع را علنی بیان بکنه. یعنی در شرایط اوضاع احوال فعلی و به خاطر این طی 5 دهه گذشته به وجود اومده، متاسفانه مردم منطقه هم، نه فلسطینی ها و نه اسرائیلی هایی که مخالف این سیاست در حال شهرک سازی و نوعی آپارتاید عملی در منطقه هستش، نمیتونن خواسته خودشون رو برآورده کنن و اینی که این موضوع همچنان به جایی رسیدی که پیروز آقای صاحب حرکت گفته که خیلی علنی گفته که متاسفانه در آینده هیچ وضعیتی غیر از یک دولت، یعنی دولت بزرگ اسرائیل در عرصه بین المللی قابل تصور نیست و خب همچین دولتی هم همون آینده ای رو خواهد داشت که دولت آفریقای جنوبی در یک دوره گرفتارش بود. حالا چگونه اون هم به زعامت و ریاست نلسون ماندلا تونست از یک دولت آپارتاید بره به طرف یک دولت دموکراتی. در حال صاحب حرکت امروز میگه که آینده این منطقه متاسفانه چیزی به غیر از یک دولت، اونم به عنوان دولت اسرائیل، در حال جبینش دیده نمیشه. ولی این دولت هم برای اینکه خاطر یک دولت آپارتاید خودش رو به دولت دموکراتیک بتونه متحول کنه چه سیاستهایی رو اعمال خواهد کرد؟ مسلم سیاست کنونی دولت آقای نتانیاهو نخواهد.
جناب انیسابی، یک کمی اگر برگردیم به گذشته، البته یک کمی نه یک کمی بیشتر برگردیم به گذشته، شما مستر کار بودید زمانی که عرفات به ایران سفر کرد. میخواستم بفرمایید که آرمان فلسطین اون زمان از دیدگاه شما یا خود عرفات چی بود؟ در این مسیر چه تحولی ایجاد شده؟ آیا هنوز هم مثلا شعار برخی از کشورهای عربی که یهودیان رو باید، اسرائیلی ها رو باید در دریا ریخت، خود نظر شما چی هست؟ امروز چه کار باید کرد؟
عرض کنم که اول بگم که این کمپ داویدی که شما داوود در واقع اونا میگن کمپ داوید، شما گفتید که عرفات موافقت نکرد، نه اینطور نیست. یعنی مدارک بعد منتشر شد، تحقیقات انجام گرفت، مدارک منتشر شد، معلوم شد به این که یک بخش محرمانه داشته اون توافق کمپ داوید، مربوط میشده به فلسطین و قرار بوده است که آقای کارتر اسرائیل رو تحت فشار قرار بده که اون سرزمین ها رو تخلیه کنه و دولت فلسطینی تشکیل بشود. اون ماجرای گروگانگیری، بعد اون سازش پنهانی بر سر گروگان ها که شد اکتوبر سورپرایز، اسرائیلی ها به این دلیل در اون ماجرا شرکت کردند که این آقای کارتر به ریاست جمهوری انتخاب نشود و آقای ریگان بشود، که اون توافق محرمانه و عمل در نیاید و همینطور هم واقع شد. بنابراین در این ماجرا این که آقای خمینی هم مسئولیت سنگین بر عهده‌اش هست، به لحاظ هم گروگانگیری هم به لحاظ اون معامله پنهانی. در همون زمان آقای عرفات آمد و در حضور من به آقای خمینی قسم خورد، گریه کرد، گفت که اینها یه ترس دارن. اون وقت هم این جنگ ایران عراق هم شروع شده بود. گفت نه، یک خواهند گذاشت پای یک سرباز ایرانی به بغداد برسد، نه پای یک سرباز عراقی به تهران برسد. اینا برنامه‌شون این است که این دو کشور ضعیف بشوند. اول بلایی هم که خواهد آمد بر سر ما خواهد آمد. و او گفت که یک طرح دارن، اون وقت گفتا یک طرح دارن به اسم که طرح اکاردئون، که اینا میخوان که مثلا اسرائیل به لبنان حمله کنه و بساط ما رو در لبنان هم برچینن، که بعد واقع شد این امر. یک سال شاید بیشتر بعد این امر واقع شد، معلوم شد که این اطلاعش صحیح بوده از ماجرا. ولی خب آقای خمینی که اعتنا نکرد به حرفو، همچنان که وقتی هم بهش گفتن عراق به ایران حمله خواهد کرد، من فرستادم دیگه رئیس اطلاعات ارتش رو رفتن توضیح دادن، به من گفت هیچ کس به ایران حمله نمیکنه، اینا میخوان پای آخوند رو از قشونی ببرن، این دروغا رو میسازن، هیچ کس به ایران جرأت حمله ندارن، و حمله شد. پس مسئله در اون زمان این بود، اینکه آقای عرفات میخواست که اسرائیلی رو به دریا بریزد، با ما صحبت این رو نکرد.
عرفات نبود جناب بنی صدر، عبدالناصر بود.
بعد عبدالناصر گفت که باید دریا ریخت، حالا مطمئن نیستم که ناصر هم بود. میگفتم که این، ولی در خود اسرائیل این رو به اصطلاح این رو کرده بودن شعار که عرب ها میخوان ما رو به دریا بریزن. منظورم اینه که عرفات با ما راجع به این که اسرائیل باید از بین برود اینها، این صحبت ها رو نمیکرد. اون چه که واقعیت رو باید گفت، اونی که اون میگفت حمایت ایران رو میخواست برای این که در محافل بین المللی اعتبار کسب کنه. من حتی به او پیشنهاد کردم که بهش کمک مالی بکنیم، گفت نه، ما کمک مالی احتیاج نداریم و نمیخواهیم، کمک معنوی میخواهیم. ایناش که من در یه موردم به اون نمایندگی دادم میرفت مسکو. یک زمانم آمد به ایران واسطه شد، با آقای خمینی صحبت شد، 13 گروگان امریکایی آزاد شدند به خاطر او که این اعتبار پیدا کنه از امریکایی‌ها، و همینجور هم شد. این چیزایی که اون وقت موضوع آمدن‌های مکرر او این اون چیزا بود. یه دفعه هم که راجع به عراق آمد قبل از حمله آقای صدام، رو به جنگ نیاوردم، این جنگ حماقته، چرا میخواد دنیا رو بیاری تماشای حماقت. برگشت آمد گفت صدام مثل طاووس، راست نشست و گفت کار ایران 3 روز الا 4 روز حد اکثر 1 هفته تمامه. تمام این چیزایی که گفتم محتوای گفتگوهایی بود که ایشون با ما میکرد در اون زمان.
ولی جناب بنیست، خود شما اون زمان یا الانم به دو کشور اعتقاد دارید یا نه در کنار هم؟
والا من الان آقای لایجی حرف درستی زد، آخه باید امکان عملیش هم باشه. اونی که عرفات هم قبول کرده بود، اون هم اسرائیلی ها زیر بار نرفتن. اون میگه بیام یک دولت بکنیم، فلسطینی و اسرائیلی بشیم یه دولت. اون یه دولت با حقوق شهروندی برابر چیز قابل قبولیه، الا اینکه آقای شرون گفت این معناش این است که بعد از مدتی، همین که الان آقای لایجی گفت، این بشه آفریقای جنوبی، یعنی طرف فلسطینی زاد و ولد میکنه، میشه جمعیت بزرگ، ما میشیم اقلیت و این کشور میشه مارونا. بعد رفت رو دنبال دیوار کشیدن که اینا جدا کنه که به اصطلاح آینده اسرائیل رو تضمین میکنه. دیواری برای امنیت نبود، برای این که این از همین قضیه جلوگیری کنه. حالا میاد دو دولت، دولت اسمش با خودشه، سرزمین میخواد، قانون اساسی میخواد، حقوق ملی میخواد، حقوق شهروندی میخواد، اقتصاد میخواد، فرهنگ میخواد، و اینا همه لازمش این است که این مرزهای مطمئنی داشته باشه، اون سرزمین قابل سکنا باشه، امکانات طبیعی داشته باشه و به اینها تجاوز و تعرض نشود. اسرائیل حاضرن اینا رو تضمین کنن، دست بردارن، فعلا که نیستن. این کشورهای مسلمان دوباره میگن و همینطور غرب صلح در منطقه نمیخواهند. اشتباه که کسی خیال کنه اینا میخوان در منطقه صلح باشه. خاورمیانه آخرین پایگاه منطقه است که غرب بر اون مسلطه. آسیا که برخواسته، الان چین و هند و ژاپن و اون کشورهای حوزه اقیانوس کبیر اینا شدن اقتصادهای چیز اینا باج بکه، غرب نمیدن هیچی، باج هم میخوام بستانم. مونده این منطقه بیچاره ما.
جناب لاهیجی، وضعیت فلسطین رو میشناسید و به اونجا سفر کردید و واقعیت هم هست. پرسش من این است که فرمودید که 2-3 سازمان حقوق بشری اسرائیلی هم با شما همکاری میکردن. طبیعتاً اسرائیلی هم نگران هستن، روزگارشون با نگرانی میگذره. به نظر شما چطور باید اون نگرانی رو کم کرد و اطمینانی به فلسطینیا داد؟
ببینید، یکی از این سازمان‌ها سازمان بسلمه که همین دیروز یک اطلاعیه‌ای داده در ارتباط با چه صحبت‌های ترامپ، چه دیدارهای آقای نتانیاهو با رئیس جمهور فرانسه و بعد هم با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل. و همینجا اشاره کنم که بسلم اصلا در مناطق اشغالی دفترش هست و اونجا دفترش در بیت المقدس، و ولی به اصطلاح کارشون فقط در مناطق اشغالی توسط اسرائیل. خب ولی مسئله این استش که راجع به تحقق در حال این خواست مردم فلسطین در چارچوب تقسیم اولیه سازمان ملل و قطعنامه های گذشته وقتی صحبت میکنیم، یکی از پیش شرط‌های تحقق یک دولت استمرار قلمروست، یعنی اون چیزی که بهش میگن continuity of territory، یعنی باید یک دولت. شما وقتی منطقه میرید میبینید که اصلا امکان عملی یه همچین موضوع دیگه نیست، یعنی این کشور رو تقسیم کردن به محله، دیگه به شهر هم نمیشه گفت. یعنی شما از رام الله که هنوز خارج نشدید میرید اونجا دیوار کشیدن و پشت اون دیوار ده ها یا صد ها ساختمان بزرگ ساختن، و این رو از خود بیت المقدس بگیرید، حتی بیت المقدس قدیمی که در گذشته میدونید در زمان تقسیم تا الان وضعیت به کلی فرق کرده. یعنی الان در بیت المقدس 40% فلسطینی هستند، 60% اسرائیلی هستند، و اونجا هم باز همین برنامه خانه سازی و شهرک سازی حتی در بیت المقدس شرقی هم ادامه داره. یعنی میخوام بگم که وضعیت به صورتی هستش که نه فقط سازمان‌های حقوق بشر، نه فقط احزاب چپ اسرائیلی، بلکه خود مردم اسرائیل هم به همون روایتی که از قول یکی از همکارای شما که نماینده حزب کارگران بود، یعنی مردم، بیشتر مردم اسرائیل هم متاسفانه از این وضعیت به تنگ اومدن، به خاطر اینکه حالا خوشبختانه مدتی است که دیگه عملیات تروریستی وجود نداره، ولی در یه وضعیتی به سر میبرن که میدونن این وضعیت قابل تحمل نیست، ولی تنها کسی و تنها گروه‌هایی و تنها سیاستمدارهایی که گوششون متاسفانه بدهکار نیست، دولت کنونی اسرائیل و گروه‌های افراطی هستش که در حول و حوششون هستن. به حدی که اگر در گذشته به تعریف روز اول و زمانی که این دولت به عنوان دولت اسرائیل وجود اومد، الان دیگه آقای نتانیاهو نمیگه که کشورهای عرب یا حماس باید ما رو به عنوان دولت اسرائیل به رسمیت بشناسه، میگه ما رو باید به عنوان دولت یهودی به رسمیت بشناسه. خب اگر این صورت باشه، آخه یک دولت یهودی چطور میتونه زیر حاکمیتش میلیون ها مسلمان هم داشته باشه؟ حالا یا مسلمان هایی که پاسپورت و ملیت اسرائیلی دارن، یا اینکه در وضعیت همونطور که عرض کردم آپاتریت هستن، یعنی مثل مردمی که در بیت المقدس هستن و فقط یک جواهی اقامت دارن. یعنی اگر این برنامه دو دولت که به مرور متاسفانه تحققش داره غیر عملی میشه از بین بره، اسرائیل خواهد بود با چند میلیون یهودی و میلیون ها مسلمان، که این مسلمان ها متاسفانه نه فقط عنوان شهروند رو ندارن، بلکه اصلا معلوم نیست که دولت یهودی بتواند به اونها، از نظر اصول مذهبیشون میگم، یعنی ایدئولوژی مذهبی، بتواند به اونها ملیت اسرائیلی بده. یعنی دولت نتانیاهو و گروه های افراطی وضع رو به صورتی کردن که گفتم متاسفانه آیندهی غیر از آینده دوران آپارتاید آفریقای جنوبی برای من به عنوان این کوهدان و برای بسیاری از کسانی که این منطقه و این در حال تاریخ این منطقه رو میدونن قابل تصور نیست.
جناب عبدالکریم لاهیجی، جناب منی صدر، هر دوتاتون در پاریس سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، با این آرزو که به هر حال مردم فلسطین هم به یک دولت مستقل خودشون برسن و این بحران بعد از گذشته به هر حال 60 سال حل بشه. سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.